دید از اقتصاد که از ترکیب علم اقتصاد و روانشناسی حاصل شده. اما باید قبل از اون عنوان کنیم که علم اقتصاد هنگام تولدش بر اساس فروض و اصولی بنا شده بود. این فروض که از اونها به عنوان فروض اقتصاد کلاسیک و به دنبال اون اقتصاد نئوکلاسیک یاد میشه، بر اساس یک اصل مهم پایه‌گذاری شده و اون اصل اینه که انسان‌ها رفتاری عقلایی دارن. بر این اساس انسان عقلایی در اقتصاد کلاسیک همواره رفتاری عقلایی از خودش نشون میده و رفتار عقلایی یعنی اینکه مصرف کنندگان به دنبال حد اکثر کردن مطلوبیت خودشون و تولید کنندگان به دنبال حد اکثر کردن سود خودشون هستند. اما امروزه مرزهای این تعریف با پیدایش شاخه‌ای از اقتصاد به عنوان اقتصاد رفتاری دچار کمی تغییر شده. هربرت سیمون یکی از اولین دانشمندای علوم اجتماعی بود که در مرزهای بین اقتصاد و روانشناسی مطالعه می‌کرد و عقیده داشت که نباید به انسان‌ها به منزله یک حداکثر کننده عقلایی نگاه کنیم، بلکه باید اونا رو مثل افرادی که در جستجوی رضایت و لذت هستند نگاه کرد. مردم به جای اینکه همیشه بهترین اقدامات رو انتخاب کنند، تصمیمایی می‌گیرند که فقط به اندازه کافی خوب است. و به طور مشابه سایر اقتصاددانان هم عقیده دارن که انسان‌ها فقط شبه عقلایی هستن یا در عقلانیت محدود حرکت می‌کنن. مردم واقعی به هر حال انسان هوشمند هستند. هرچند به دلایل مختلف در نظریه‌های اقتصادی فرض میشه که مردم بسیار شبیه هم عقلایی و محاسبه‌گرن، ولی در واقع مردم بیشتر از اونچه در نظریه‌ها فرض شده ساده‌ن. مردم میتونن بسیار فراموشکار، بیفکر، عجول، بی دست و پا، احساساتی و کوته‌بین باشن. این عیوب انسانی تأیید نظریه‌های روانشناسی رفتاره که متأسفانه اقتصاددانان از اونا غافل بودن. به عنوان نمونه اقتصاددانان رفتاری به این نتیجه رسیدن که مردم معمولاً به تغییر افکار خودشون تمایلی ندارن. در واقع اونا به این نتیجه رسیدن که مردم همیشه تمایل دارن تا شواهد رو به نحوی تفسیر کنن که به حفظ عقاید اونا منجر بشه. در یک پژوهش از گروه آزمایشی درخواست شد که مقاله‌ای رو مطالعه بکنن و گزارشی تحقیقی در مورد اون ارائه کنن. آیا جریمه مالی باعث جلوگیری از فساد و جنایت می شود؟ پس از مطالعه گزارش ها این نتیجه به دست اومد. کسایی که در ابتدا با حکم جریمه اعدام موافق بودند، پس از خوندن گزارش بر عقیده خود پافشاری بیشتری داشتند و کسایی که در ابتدا با حکم جریمه مخالف بودند، بعد از خوندن گزارش بر عقیده خود تأکید بیشتری داشتند. بنابراین دو گروه با عقاید کاملا مخالف به طور یکسان از دیدگاه‌های خود جانبداری کردند. در مورد تصمیم‌هایی که در زندگی خودمون می‌گیریم فکر کنیم. آیا بعضی از این شواهد در مورد ما صدق نمی کنه؟ مسلماً اگر با این دیدگاه جدید مواجه بشیم، به این نتیجه می رسیم که باید در تفکرات و تصمیمات قبلیمون تجدید نظر کنیم. اگر بخوایم به یکی از کاربردهای مهم اقتصاد رفتاری اشاره کنیم، می تونیم به کمکی که این شاخه از اقتصاد به تولید و تولید کننده ها می کنه اشاره کنیم. شرکت ها به طور فزاینده‌ای از اقتصاد رفتاری برای افزایش فروش محصولات خودشون استفاده می کنن. فرض کنید قیمت یک گوشی 8 گیگابایتی 2 میلیون تومان معرفی بشه، اما به سرعت شاهد باشیم که قیمت اون به 1,500,000 تومان کاهش پیدا کنه. اما اگر ارزش ذاتی این تلفن همراه 1,500,000 تومان باشه چی؟ اگر شرکت تولید کننده گوشی از ابتدا همین 1,500,000 تومان رو معرفی میکرد، واکنش های اولیه به قیمت در بازار گوشی های هوشمند ممکن بود منفی باشه، چرا که ممکن بود این گوشی به نظر خیلی گرون قیمت باشه. اما با معرفی گوشی با قیمت بالاتر و کاهش اون به قیمت اصلیش، مصرف کنندگان معتقد خواهند شد که خرید بسیار خوبی داشتند. در نتیجه فروش شرکت افزایش پیدا میکنه. بنابراین همانطور که شرکت ها شروع به درک این میکنند که مصرف کنندگان آنها غیر منطقی هستند، راهکار موثری برای جلب اقتصاد رفتاری در سیاست های تصمیم گیری شرکته که به ذینفعان داخلی و خارجی اونها مربوط میشه و اگر به درستی انجام شوند ارزشمند خواهند بود. سپاس از همراهی صمیمانه و گرم شما.
شما همچنان شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که خواب بهترین داروی عفونته. پژوهشگران آلمانی در بررسی جدیدی دلیل تأثیر خواب رو بر کاهش عفونت نشون دادن. به گزارشی از نوروساینس نیوز، پژوهشگران آلمانی در پژوهش جدیدشون متوجه شدن که چرا خواب گاهی اوقات میتونه بهترین دارو باشه. خواب توانایی برخی از سلول‌های ایمنی بدن رو در چسبیدن به اهداف مورد نظرشون بهبود میده. این پژوهش که در دانشگاه توبینگن آلمان انجام شده نشون میده که چگونه خوابیدن میتونه با عفونت بدن هم مبارزه کنه. سلول‌های تی یه نوع از گلبول‌های سفید هستن که اهمیت زیادی در واکنش ایمنی بدن دارن. وقتی که سلول‌های تی هدفی مثل سلول آلوده به ویروس رو شناسایی می‌کنن، پروتئین‌های چسبنده‌ای به نام اینتگرین رو فعال می‌کنن تا امکان چسبیدن به هدف و از بین بردن براشون فراهم بشه. با اینکه اطلاعات زیادی در مورد سیگنال‌های فعال کننده اینتگرین وجود داره، اما سیگنال‌هایی که وظیفه تعدیل توانایی‌های سلول‌های تی رو برای چسبیدن به هدف بر عهده دارن، کمتر شناخته شدن. استویان دیمیتروف، سرپرست این پژوهش و همکارانش تصمیم گرفتن اثرات گروه متفاوتی از مولکول‌های سیگنال دهنده به نام GPCRS رو بررسی کنند. خیلی از این مولکول‌ها میتونن سیستم ایمنی رو سرکوب کنن، اما توانایی اونها در برانگیختن سلول‌های تی برای فعال کردن اینتگرین و اتصال به سلول‌های مورد نظر ناشناخته است. اونها متوجه شدن که مولکول‌های GPCRS از فعال شدن اینتگرین سلول‌های تی بعد از تشخیص هدف پیشگیری می‌کنند. دیمیتروف گفته که سطح مولکول‌های مورد نیاز برای مهار فعالیت اینتگرین در شرایط زیادی مثل رشد تومور، عفونت مالاریا، کم اکسیژنی یا هیپوکسی و استرس بررسی شده. شاید این روش در سرکوب ایمنی مرتبط با این بیماری‌ها در ارتباط باشه. این گروه پژوهشی سلول‌های تی به دست اومده از داوطلبان سالم رو هم موقع خواب و هم هنگام استراحت با هم مقایسه کردند. سطح فعالیت اینتگرین سلول‌های به دست اومده از داوطلبان خواب خیلی بالاتر از سلول‌هایی بوده که از داوطلبان بیدار به دست اومده. اونها متوجه شدند که اثر کارآمد فعالیت اینتگرین در سلول‌های خواب ناشی از فعالیت مولکول‌های GPCRS است. یکی از نویسندگان این پژوهش گفته که یافته‌های ما نشون میدن که خواب توانایی افزایش کارایی واکنش سلول‌های تی رو داره.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه رهاورد. شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم، در ادامه بحث زیست پالایی هستش. با توجه به اینکه ممکن یک سری از شنوندگان عزیز پیگیر برنامه قبلی نبوده باشن، من یک تعریف خلاصه از زیست پالایی بیان میکنم و سراغ مطالبی نظیر محدودیت‌ها، معایب و مزایای زیست پالایی میریم. همونطور که در برنامه قبلی اشاره کردم، زیست پالایی فرآیندیه که بر اثر اون پویایی یا سمیت آلاینده پرنده های مورد نظر در یک مکان یا به طور کامل برطرف میشه و یا کاهش پیدا میکنه. واژه زیست‌پالایی به مفهوم فرآیندهای بیولوژیکی به کار میره که نتیجه اون تجزیه ماده های عالی صنعتی به مولکول های عالی ساده تر و در پایان تولید موادی نظیر دیوکسید کربن و آب هستش. در واقع در زیست‌پالایی موادی تولید میشه که نه تنها برای محیط زیست مضر نیستن، بلکه برای حیات ضروری هستن. عناصر حیاتی نظیر هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و کربن. زیست‌پالایی برای نابودی مواد شیمیایی موجود در خاک، آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی، فاضلاب‌ها، لجن، پسماندهای صنعتی و گازها به کار میره. بیشترین توجه هم اکنون در راستای نفت و فرآورده‌های نفتی هستش. و اما میریم سراغ محدودیت‌های زیست‌پالایی. به هر حال هر فرایندی با توجه به یک سری از ویژگی‌های خوب و مزایایی داره، در کنار اون یک محدودیت‌هایی رو شامل میشه. از جمله محدودیت‌های زیست‌پالایی این هستش که به تمام آلاینده‌های موجود در محیط نمیتونه پاسخ بده و همه آلاینده‌های موجود در محیط رو نمیتونه از بین ببره. به طور مثال موادی مانند سرب و کادمیوم که جزء فلزات سنگین محسوب میشن به این طریق از بین نمیرن. از جمله مهمترین محدودیت‌های زیست‌پالایی این هستش که برای رشد میکروب مورد نظر که برای تجزیه کنندگی انتخاب میشه، باید شرایط محیطی مناسب در نظر گرفته بشه، از جمله pH، دما، وضعیت مواد غذایی و غیره. و همونطور که اشاره کردم یک سری مواد خاص مانند فلزات سنگین و ماده‌های عالی پایدار و از طریق زیست‌پالایی از بین نمیرن و میکروارگانیسم‌ها توانایی تجزیه چنین موادی رو ندارن. و اما از برتری‌های زیست‌پالایی بگیم. از جمله برتری‌هایی که میتونیم اشاره کنیم در این زمینه این هستش که به طور مدام قابل انجام هستش. برای مثال به علت اینکه میکروارگانیسم‌ها که کماکان اشاره می‌کنم منظور همون موجودات زنده بسیار ریز هستن، به طور مداوم و بی‌وقفه توانایی تجزیه آلاینده‌ها رو دارن و مانند این نیست که بخواد یک انسانی این کار رو انجام بده و نیاز به تایم‌هایی برای خواب، برای استراحت، برای تغذیه داشته باشه و باکتری‌ها در 24 ساعت شبانه روز کار بی‌وقفه‌شون ادامه داره. از دیگر برتری‌های زیست‌پالایی می‌تونیم به این اشاره کنیم که هزینه جابجایی ندارن، نیاز به تمهیدات خاص ندارن، پسماند را به طور دائمی برطرف می‌کنن، سیستم‌های زیستی ارزانی دارن، عموم مردم با نظر مثبت اون رو می‌پذیرن، وضعیت فیزیکی و حاصلخیزی خاک رو بهبود میدن، در مقایسه با شیوه‌های دیگه آلوده‌زدایی مواد عالی اقتصادی و قابل رقابت هستن. اما در کنار مزایای زیست‌پالایی باید به کاستی‌های اون هم اشاره کنیم. از جمله کاستی‌های اون این هستش که بیش از حد علمیه، نیازهای ویژه مکان مورد نظر، نیاز به دیدبانی و مراقبت، دشواری عدم هماهنگی با مقررات، عدم درک کامل از این تکنولوژی، سمیت آلاینده‌ها برای ریزجانداران و همچنین تولید بالقوه فرآورده‌های جانبی ناشناخته. در طی زیست‌پالایی ممکنه فرآورده‌هایی تولید بشه که ما هنوز به ماهیت اونها پی نبرده باشیم و همین مواد ممکنه به خودی خود به محیط زیست و همچنین آب و خاک و هوا آسیب برسونن که اینها باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیرن تا مطمئن بشیم که کاملا برای مواردی که ذکر شد مانند آب و خاک و هوا و محیط زیست مضر نباشن. با آرزوی پیروزی و بهروزی برای همه شنوندگان عزیز.
رهاورد، گریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره حمایت از طرح‌هاییه که به رفع مشکلات صنعت برق کمک میکنن. با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مشترک، طرح‌های دانش‌بنیانی که برای رفع نیازها و ارتقای توانمندی صنعت برق کمک کننده باشند، حمایت می‌شوند. حمید لطیفی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت، معاونت علمی، در این خصوص گفته که بین پژوهشگاه نیرو به عنوان متولی مدیریت پژوهش و فناوری در صنعت برق کشور و این ستاد تفاهم‌نامه همکاری منعقد شده تا از طرح‌های دانش بنیان در حوزه فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت برای رفع نیازها و ارتقای توانمندی صنعت برق حمایت بشه. بر همین اساس پروژه‌های دانش بنیانی که نیازهای صنعت برق کشور را رفع کنند حمایت میشن. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که اتصال به شبکه نیروگاه 7 مگاوات خورشیدی کرمانشاه اجرایی شده. انجام مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 7 مگاوات خورشیدی کرمانشاه به پایان رسیده. مطالعات این طرح به همت گروه پژوهشی تولید برق تجدیدپذیر سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیر و با کمک‌های مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه انجام شده و با اخذ مجوز اتصال به شبکه نیروگاه و قرارداد فروش تضمینی برق، امکان عقد قرارداد با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق یا همون ساتپا فراهم شده. استفاده از انرژی خورشیدی یکی از بهترین راه‌ها برای برق رسانی و تولید انرژی در مقایسه با مدل‌های دیگه انتقال انرژی به روستاها و نقاط دورافتاده در کشور از نظر هزینه، حمل و نقل، نگهداری و عوامل مشابهه. استان کرمانشاه به دلیل میانگین نسبی دمای هوای پایین و انرژی تابشی بالای خورشیدی یکی از بهترین شهرهای ایران برای احداث نیروگاه‌های خورشیدیه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که چهارمین رویداد استارتاپ ویکند بندرعباس با موضوع آزاد در پارک علم و فناوری هرمزگان به مدت 3 روز از 15 تا 17 اسفند ماه برگزار میشه. برگزاری رویدادهای مرتبط با کارآفرینی و کسب و کار میتونه نقش بسزایی در ایجاد روحیه کارآفرینی در بین جوانان جامعه داشته باشه. جامعه جهانی با درک این مهم، رویداد استارتاپ ویکند رو که هدف اون آموزش افراد مشتاق و علاقمند به راه اندازی کسب و کار از طریق آموزش‌های علمیه معرفی کرده. صاحبان ایده در هر حوزه و علاقمندان به ایجاد کسب و کار، دانشجویان و غیره از جمله مخاطبان استارتاپ ویکند هستند. علاقمندان برای ثبت نام در این رویداد و کسب اطلاعات بیشتر میتونن به سایت www.swhormozgan.ir مراجعه و نام نویسی کنن.
به آخر برنامه رهاورد رسیدیم. متشکریم از همراهیتون. خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه بخش مردمی 14 جشنواره بین المللی صدا،
ویژه علاقمندان و مخاطبان رادیو
در بخش های
مستند کوتاه،
پادکست،
قطعات موسیقایی،
بسته های کوتاه انگیزشی،
بسته های خلاقانه صوتی،
گزارش، موضوعات مسابقه،
حمایت از کالای ایرانی،
گردشگری،
سبک زندگی،
صلح جهانی،
40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
محیط زیست
و دیگر موضوعات مورد علاقه مخاطبان.
مدت پایانی
16 اسفند 1395.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو فستیوال .ir مراجعه فرمایید.
14 جشنواره بین‌المللی رادیو،
فرصتی برای شنیده شدن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، تسلیت عرض می‌کنیم سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو و درود می‌فرستیم بر همه مادران و همسران صبور شهدا. و ما برنامه امروز به افق آفتاب رو تقدیم می‌کنیم به دلاوری از دلاوران دیار مراغه، مداح اهل بیت، شهید علی سیفی قربتاً الله. و ما طبق روال همیشگی این برنامه این مجال رو هم با دعای سفارش شده زنده یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی، اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل که امن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خدایی که از ما به ما مهربونتر و نزدیکتر و خیرخواه‌تره. هموطنای خوب و با خدا سلام. ممنون که امروز هم در لحظه های نیمروزی و نزدیک به بانگ نماز به افق آفتاب رادیو ایران رو همراهی می‌کنید. در آخرین نیمروز ماه بهمن لحظه هاتون زیبا و با برکت. اما امروز کلید واژه ما ساده زیستی است. لطفاً ما رو همراهی بکنید با یه مقدمه کوتاه، موضوع رو اختصاصا خدمتتون عرض میکنم. ساده زیستی راه و رسم همه انبیا و اولیاست. طبع بنده های خوب خدا اونقدر بلنده که دل به تجملات و زرق و برق دنیا نمیده. حس بنده های خوب خدا، اونایی که اهل ساده زیستی هن، حس یه مسافره که باید چند روزی توی این مسافرخونه دنیا سر کنه و بمونه. رسول خدا می فرمودند حکایت من و دنیا حکایت مسافریه که چند ساعتی زیر سایه یه درخت استراحت میکنه. دنیا برای من سایه همون درخت. مسافری به سایه درختی که زیرش استراحت میکنه دل نمیبنده. وقتی دل نبندیم ساده زیستی آسون میشه. حالا سوال رو خدمتتون عرض میکنم، به نظر شما آدمهای ساده زیست چه عادتهایی در زندگیشون دارن؟ 224-786-220-5009 و سامانه پیامکی 30900. به نظر شما آدم‌های ساده زیست چه عادت‌هایی در زندگیشون دارن؟ 224-786-220-5009 و سامانه پیامکی 30900. بانگ نماز در نیم روز تهران ساعت 12:18 خواهد بود.
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دلت میلرزه،
گاهی دست و دلت میلرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم.
اینجور وقتا پیش اومده هوایی یه چیک آبشی
شبیه آتش بشی.
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
که از دل سوختگی.
آخ از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست.
آدم شبیه بیپناهی میشه،
شبیه غربت،
شبیه غریبی.
واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده یه کف دست آتش،
قاعده یه غروب دلتنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاد.
دست دلت رو بده به اونی که اون بالاست،
باش حرف بزن.
شبیه گفتگوهای تنهایی،
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
خدا پشت پنجره دلته،
باش حرف بزن، باش حرف بزن.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غمگسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
درود و سلام به کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام تقوی. اگر که با ما هستید خواهش میکنم بفرمید. جان تقوی.
بله جانم.
درود بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به شنوندگان شما و به همکاران شما هم سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق رو برای همه عزیزان دارم.
زنده باشید انشاءالله.
بله.
من مقدمه رو بگم خدمتتون، یا بله. فکر میکنم که با ما بودید و متوجه شدید. ما کلید واژمون امروز ساده زیستی. از مردمم پرسیدیم که به نظر شما آدمهای ساده زیست چه عادتهایی در زندگی دارن. شنونده فرمایشات حضرت عالی هستیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ساده زیستی اولا باید عرض کنم که یک در فرهنگ اسلامی یک ارزشه.
بله.
یک ارزش بسیار گرانبها و ساده زیستی به معنی ریاضت زیستی نیست که ما ریاضت بکشیم، نه. ساده زیستی رو باید معنا بکنیم. بعضی تا بحث از ساده زیستی میشه، مثل همون اقتصاد مقاومتی رو که بحث میکردن، بعضیا برداشتن بود که اقتصاد ریاضتی، این اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری هم توضیح دادن و بعد اندیشمندان، نویسندگان، متفکران، رسانه‌ها برای مردم باز کردن که نه، اقتصاد ریاضتی با اقتصاد مقاومتی تفاوت میکنه. حالا ساده زیستی هم باید عرض کنیم که یعنی به مقدار لازم از امکانات موجود زندگی استفاده کردنه.
بله.
یعنی مقابلش اشرافیته، یعنی زندگی اشرافی در مقابل همون زندگی است که روش و روالش ساده باشه، روان باشه.
بله.
البته ساده زیستی برکات فراوانی داره. اولا باعث میشه که انسان اندازه نیازش استفاده کنه، ثانیاً اضافه تر اگر داشته باشه و امکاناتی باشه دیگه اونها رو حیف و میل نمی کنه، در اختیار جامعه قرار میگیره، در اختیار دیگران قرار میگیره، میتونن ازش استفاده بکنن. ساده زیستی با قناعت همراه است که باز خودش هم یک ارزشه. یکی از ویژگی‌های، یکی از دستاوردهای ساده زیستی